من به حضورتون که از یک جهت ما جشنواره فیلم فجر رو به عنوان یک مراسم آیینی سالانه که سینماگران برای یادبود انقلاب اسلامی برگزار میکنن باید نگاه بکنیم که این در جای خود جای بحث و بررسی اینه. یک بخش دیگرش در واقع یک مسابقه است که فیلم هایی که در طول سال ساخته میشه و به شرایط آمادگی برای پخش میرسند اینجا مورد بررسی قرار میگیرند و بهترین ها به نظر داوران انتخاب میشن و برگزیده ها رو اعلام میکنن. این دوتا رو میتونیم از همدیگه سوا کنیم.
موافقم.
و عرضم به حضورتون که راجع به اون اظهار نظر بکنیم، اما به طور کلی شور و شوق و شعفی که در این ایام در میان سینماگران ایرانی وجود داره و مخاطبین هم چند سالیست به صورت جدی وارد این بخش شدن با از اون زمانی که جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان
آرای مردم
در تو این جشنواره وارد شد، میزان ورود مخاطبان عام به جشنواره بسیار بسیار بیشتر شد، ضمن این که نحوه اکران هم در این قضیه دخیل بود. در سالهای ابتدایی حلقه های فیلم 35 میلیمتری بود
درست.
که هم محدودیت چاپ داشتیم هم محدودیت اکران داشتیم، اما الان تقریبا این دوتا رو نداریم و در همه استانها و همه شهرها تقریبا جشنواره فیلم فجر برگزار میشه و این گستردگی اون جشنه رو برای ما به شکل خیلی خوب و خیلی مؤثری به جا میذاره به نظرم و قابل تقدیر هست از دستندرکاران این جشنواره هم در وزارت ارشاد هم در جاهای مختلفی که در واقع این کار رو پیگیری میکنن. و مثلا توی این چند سال اخیر ورود سازمان صدا و سیما به این بخش رسانه فوق العاده زیادتر شده و اینها به نظرم از باب جشن نگاه کردن به جشنواره قابل توجه و قابل تحسین. در مورد مسابقه من یک اشکالاتی به کار وارد دارم که به نظرم به اینها بایستی توجه کرد. ببینید جشنواره فیلم فجر لااقل از اسمش اینجوری برمیاد که متناسب با انقلاب اسلامی و متناسب با اهداف نظام هست و احتمالاً بایستی راجع به آثاری بیشتر توجه بکنه که بر این مبنا توجه ویژه‌ای دارن یا لااقل مخالفتی یا معاندتی با این ماجرا ندارن. اما ما در سالهای گوناگون دیدیم گاهی اوقات فیلم هایی مورد توجه قرار گرفته که هم خود فیلم در واقع مشکلاتی رو داشته
بله.
و یا اینکه سازندگان فیلم ها بر اساس یک نگاهی آثار رو تولید کردن که یک کارای در واقع غیر انقلابی یا ضد انقلابی انجام بدن. به نظرم این از وجه جشنواره دفاع جشنواره فجر کم میکنه و یک جاهایی میبینیم که حتی فیلم های متناسب با همین قواعد علارغم این که از نظر کیفی و از نظر فنی و از نظر ارتباط با مخاطب هم جایگاه بالاتر و والاتری رو هم داشته متاسفانه در داوری ها بهش توجه نشده و شاید بی‌اعتنایی شده. نمیتونم بگم که عمدن اونها رو مورد توجه قرار ندادن، میخوام بگم یک جور بی‌اعتنایی صورت گرفته که در واقع بهش پرداخته نشه و اگر پرداخته میشد چه بسا این اتفاق.
نگاه عادلانه شما جناب عظیمی در کنار صراحت و صداقت و لهجت و این رو همیشه گفتم الزاماً به واسطه این دیدار این گفتگو در برداشت 43 رادیو فرهنگ نیست. اگر میان بسیاری از هنرمندان ما از نسل‌های مختلف بدون اغراق عرض می‌کنم و البته مدیران ما در طی این گذار قافله بیش از 42 سالی که سکاندار سینمایی کشور بودن وجود داشت، حتما و قطعا با همین قید قطعا سینمای ما حال و اوضاع بهتری داشت. اگه به 2 سال پیش برگردیم که جنس حضور شما در قامت تهیه کننده با های پاور همراه بود، جشنواره 41 بود دیگه، درست عرض می‌کنم، بله 2 سال پیش با های پاور همراه بود، خب میشه گفتش که باز هم مهریست بر عرض ابتدایی من، یعنی غلبه تجربه شما در عرصه سینمای دفاع مقدس. در فرمایش نخستتونم به جشن جشنواره فیلم فجر از زاویه دید جشنی و رقابتی با یک مؤلفه واحد نگاه کردید، یعنی آن چیزی که قرار است نمایندگی بکنه شکوه انقلاب اسلامی رو در قامت زبان سینمایی. خب بخشای آثار سینمای دفاع مقدس هیچگاه از این جشنواره جدا نبوده، بله به در دولت‌های مختلف و سیاست‌های مختلف کم و زیاد می‌شده. اگر بخوایم با آثاری که امسال در گام 43 جشنواره حضور داشت در حوزه سینمای دفاع مقدس که هم آثار پورتره یعنی معرفی قهرمانان ملی، هم به یک رخداد یا رویداد در قامت ایام حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس و یا حتی سال‌های بعد از اون رو باز با روی کرده یکی از قهرمانان ملی نگاه بکنید، ارزیابیتون از این بخش که شاید بخش تخصصی شما در حوزه تهیه کنندگی است چگونه میبینید آثار رو؟
ببینید امسال اون صحبتی که من شنیدم قبل از اینکه اسامی فیلم‌های راه یافته رو اعلام بکنن، شنیدم بالغ بر 10-20 فیلم رو ظاهراً گفتم که
در داوری ثبت نام کردن، 121 فیلم ثبت نام شده،
ثبت نام کرده و الان 33 تا از اون 120 فیلم انتخاب شده به عنوان بخش صدای سیمرغ و فیلم اولی ها. خب من گمان میکنم که احتمالاً اشتباهی صورت گرفته، چون بعضی فیلم ها واقعاً در قامت یک فیلم سینمایی از نظر کیفی و از نظر فنی فارغ از محتوا واقعا کوتاهه، قدشون خیلی کوتاهه و وقتی اینها رو میبینیم به عنوان منتخب بین 120 نگران اون در واقع 70-80 تا سطح دیگه
باقی مانده
میشیم که اونا پس چی بوده که توی اینا پذیرفته شدن. البته فیلم های بسیار بسیار با ارزش و فاخری هم امسال ما در جشنواره داریم که شاید نمونهش رو در سالهای گذشته اصلا
نداشتیم.
بله، یعنی بله. این پیشرفت سینمای ما رو هم به لحاظ فنی هم به لحاظ محتوایی میتونیم روش تاکید بکنیم.
درست.
اما متاسفانه بعضی فیلم ها نمیدونم چرا، یعنی با چه سیاستی اینا انتخاب شده و من متاسفانه باید بگم یقین دارم که فیلم های بهتر از فیلم ها بوده که در انتخاب قرار
نگرفته. بسیار عالی. و عرض پایانی من با توجه به این قضیه که حداکثر 2 دقیقه زمان داریم، تا به این لحظه جناب عظیم که خب ما روز 9 جشنواره رو پشت سر داشتیم، در همه گونه ها آثاری که شما دیدید اثری بوده که ذهن شما رو آنچنان به خودش مشغول کنه که به حال فردا قرار است که نامزدها و کاندیداها معرفی بشن، که احساس کنید که این اثر در بخش های مختلف یا آن نگاهی که شما دارید فقط در یکانگی یا کارگردانی حتما با اجازه نامزدها باشه؟
یکی از مسائلی که ما همواره باش مسئله داشتیم این بوده که ما چقدر به مخاطب توجه داریم.
بله.
خب حالا اگر ما حالا با توجه به نیمچه تخصصی که در حوزه دفاع مقدس من دارم
بخوام
عرض بکنم، ما اگر فیلمی دفاع مقدسی میسازیم و نتونه با مخاطب ارتباط برقرار بکنه به نظرم نقض غرضه. خب پس حالا ما بایستی یک فیلمی رو در نظر بگیریم که ضمن اینکه محتوای درستی داره، ضمن اینکه از نظر فنی و هنری قابل توجهه،
بله،
بایستی با مخاطب هم ارتباط برقرار بکنه. من یکی از فیلمایی که در جشنواره دیدم، بارها و بارها دیدم که اتفاقا اینجا که همه اهل خبره و خبرگان رسانه و مطبوعات و جرایت هستن، اینا چند بار در وسط فیلم دست زدن و تشویق کردن تو موقعیت های مختلف و من حدس من این هستش که این فیلم میتونه در مواجهه با مخاطب عام مورد توجه قرار بگیره و اتفاقا جزو فیلم های بسیار خوبه دفاع مقدس هم
بود.
بله نه پیشمرگ کار آقای علی
قفاری، بله،
که به نظرم یک کارگردان تمامه الان در سینمای ما و بسیار قابل احترام.
درود بر شما. فیلم پیشمرگ دوستان عزیزان، عزیزانی که تا این لحظه ندیدن، روایتی است از سالهای بعد از حضور و حماسه سازی که شهید سعید قهاری سعید در حقیقت با خودشون به ارمغان آوردن. عرض کردم سالهای پسا جنگ ایشان رو روایت میکنه و بخشی از معرفی این قهرمان ملی است. بهانه میکنم این رو بعد از عرض خداحافظی و خدا قوت محضر جامعه مهدی عظیم میرآبادی بزرگوار، درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدای این آب و خاک که برای صلابت، حریت، غیرت، عظمت، امنیت ایران زمین جان خودشون رو فدا کردن که ما امروز در ساحت این امنیت آرامش با شما عزیزان صحبت بکنیم. جناب عظیمی بی نهایت سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار
من گذاشتید. لطفتون. سلام خانم خواجه نسیم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. بقرار باشید. خیلی متشکرم.